دوره دوم طراحی و تهیه کرده است.
آموزش دروس مقطع دبیرستان دوره دوم و مشاوره تحصیلی را از رادیو فرهنگ بشنوید.
برای آگاهی از جدول هفتگی پخش کلاس‌های درس رادیو فرهنگ به شبکه‌های اجتماعی با نشانی @ رادیو فرهنگ یا سایت شبکه به نشانی www.radiofarhang.ir مراجعه کنید.
به نام خدایی که جان آفرید، زمین و زمان و مکان آفرید، خداوند دانا، خداوند هوش، خداوند روزی ده ای پوش. سلام عزیزان من، سلام دانش آموزان گرامی پایه 11، نرگس نوری هستم، با درس فارسی در خدمتتون هستم. کتابتون رو باز کنید و صفحه 142 کتاب رو بیارید که با هم این درس رو بخونیم. درس 17، خاموشی دریا. ترجمه است از شعر رابیندرانات تاگور. از شعله به خاطر روشناییش سپاسگزاری کن، اما چراغدان را هم که همیشه صبورانه در سایه می ایستد از یاد مبر. گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده ای، ستاره ها را هم نمی بینی. ماهی در آب خاموش است و چارپا روی خاک هیاهو می کند و پرنده در آسمان آواز می خواند. آدمی اما خاموشی دریا هیاهوی خاک و موسیقی آسمان را در خود دارد. هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم، بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم. ممکن از ناممکن می پرسد خانه‌ات کجاست؟ پاسخ می آید در رویای یک ناتوان. از مجموعه ماه نو و مرغان آواره که شاعرش هست رابیندرانات تاگور. عزیزان، این درس رو بند به بند از نظر زبانی و ادبی بررسی می‌کنیم. بند نخست. از شعله به خاطر روشناییش سپاسگزاری کن. شعله متمم رو روشنایی به خاطر روشناییش هم متمم هست. سپاسگزاری واژه‌ای هست که املاش خیلی اهمیت داره. و چراغدان. چراغدان به معنی جای چراغ، جای نور. دان وند مکانی هست و چراغدان واژه وندی محسوب میشه. کلمه صبورانه قید هست و وندی هست که در سایه می ایستد. میگه از یاد مبر، فراموش مکن. در قلمرو ادبی باید بگیم که چطور ما میتونیم از یک شعله تشکر و سپاسگزاری کنیم. پس واژه شعله میشه تشخیص، استاره مکنیه تشخیص، و همچنین چراغدان رو که صبورانه در سایه می ایسته نباید فراموش کنیم. پس چراغدان هم تشخیص. بین شعله و چراغدان یک مراعات نظیری دیده میشه و بین سایه و روشنایی تضاد وجود داره. شعله اما نماد چه انسانهاییه؟ شعله نماد انسانهاییه که به مردم خدمت میکنن و دیده میشن. انسان‌هایی که دیده میشن، خدمتشون، تلاششون به چشم مردم میاد. اما چراغدان نماد افراد پشت صحنه است، افرادی که دیده نمیشن، در حاشیه هستن و دارن تلاش میکنن، زحمت میکشن، سود میرسونن ولی به چشم نمیان. پس منظورش این هست که از انسانهایی که به دیگران نیکی میکنن سپاسگزاری کن، اما تلاش و کوشش انسانهایی که دیده نمیشن رو هم نادیده نگیر و از یاد مبر. بند دوم، گریه کنی اگر که آفتاب را ندیده ای، ستاره ها را هم نمی بینی. از نظر زبانی یک جمله غیر ساده و مرکب رو ما اینجا می بینیم. میگه اگر گریه کنی که آفتاب را ندیده ای، ستاره ها را هم نمی بینی. ستاره ها رو نمی بینی جمله هسته، گریه کنی و آفتاب را ندیده ای جمله وابسته هستن. خب گریه کنی اگر که آفتاب را، آفتاب میشه نقش مفعول، ندیده ای فعل ماضی نقلی و نمی بینی هم فعل مضارع اخباری. از نظر ادبی گریه کردن اینجا کنایه از ناراحت بودن و اعتراض کردن و راضی نبودنه و بین آفتاب و ستاره یک مراعات نظیر، البته بیشتر به نظر تضاد میاد. آفتاب نور خورشید هست که مجاز از خورشید. اینجا میگه اگر گریه کنی که خورشید و نور آفتاب رو ندیده ای، نمیتونی ستاره ها رو هم درک کنی. پس آفتاب نورش خیلی عظیم تر از ستاره است. بین آفتاب و ستاره بهتر آرایه تضاد رو در نظر بگیریم. آفتاب میشه نماد نعمتهای با ارزشی که دور از دسترس هستند، اما ستاره ها نماد نعمتهای در دسترس ما. پس میگه اگه به خاطر نداشتن چیزهای بزرگ و دور از دسترس غمگین باشی، لذت چیزهای کوچیک و در دسترس رو هم از دست میدی. ستاره ها رو اگر نبینی و به چشمت نیاد، یعنی اون لذتهای کوتاه، اون لذتهای کوچک، واقعیتهای ملموس رو هم نمیتونی درک کنی و از دیدن اون واقعیت‌ها محروم میشی. مفهوم این بند غنیمت شمردن وقته. بند سوم، ماهی در آب خاموش است و چارپا روی خاک هیاهو میکند و پرنده در آسمان آواز میخواند، اما آدمی خاموشی دریا و هیاهوی خاک و موسیقی آسمان را در خود دارد. اینجا داره بچه ها چند تا از عناصر طبیعت رو نام میبره. میگه ماهی در آب خاموش است. خاموش نقش مسند داره. چارپا همون چهارپا هست، حیوانات و موجودات چهارپا. روی خاک هیاهو به معنی قوقا، سر و صدا، یک واژه ساده است از نظر زبانی. پرنده هم در آسمان آواز می‌خواند. پرنده هم یک واژه وندیه، موجودی که ویژگیش پریدنه. اما آدمی خاموشی دریا، ترکیب اضافی هیاهوی خاک و موسیقی آسمان، این ستا ترکیب اضافی هستند. نکته دیگه‌ای که در قلمرو زبانی این بند حائز اهمیت این هست که واوهایی که بعد از فعل اومدن واو ربط هستند و جمله بعدیشون میشه جمله ساده، نه جمله غیر ساده. اما واوهایی که بعد از دریا و خاک اومدن واو عطف هستن و کلمه بعدی رو از نظر نقش معطوف به کلمه قبلی میکنه. میگه خاموشی دریا، هیاهوی خاک، موسیقی آسمان را در خود دارد. کل اینها گروه مفعولی هستند که خاموشی دریا مفعول اول و هیاهوی خاک و موسیقی آسمان معطوف به مفعول نخستمون هستم. از نظر زبانی بررسیش کردیم، حالا بریم سراغ ادبی. میگه ماهی توی آب خاموشه. خاموش بودن کنایه از سکوت کردنه، پس ماهی میشه آرایه تشخیص. چهار پا روی خاک هیاهو میکنه. چهار پا مجاز از همه موجودات روی زمین و خاک مجاز از خشکی و زمین هست. هیاهو میکنه یعنی قوقا و فریاد سر میده و بنابراین چهار پا هم اینجا تشخیص میشه و پرنده هم که در آسمان آواز میخونه تشخیصه. اما آدمی خاموشی دریا یعنی سکوت دریا، باز اضافه استعاری تشخیص. هیاهوی خاک و موسیقی آسمان هم اضافه استعاری و تشخیص هستند. خب خاک مجاز از همه موجودات زمینی، دریا هم اینجا در خاموشی دریا مجاز از همه موجودات آبزی و دریایی. میگه که حالا از نظر مفهوم چی میگه؟ میگه ماهی که توی آب سکوت پیشه کرده، چهار پا که سر و صدا راه میندازه و پرنده هم که نغمه سرایی میکنه. اما انسان چه ویژگی داره؟ همه این ویژگی ها رو در خودش داره. در واقع مفهومش این هست که هر موجودی که توی این دنیا زندگی میکنه یه ویژگی مخصوص به خودشو داره. اما انسان انقدر موجود کاملیه که همه موجودات، ویژگی همه موجودات رو در خودش داره و ویژگی های برتری هم نسبت به اونها داره. این بند اشاره به اشرف مخلوقات بودن انسان داره. میخواد بگه که انسان از همه موجودات دریایی و زمینی و هوایی برتره. بند بعد، هنگامی که در فروتنی بزرگ باشیم بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم. فروتنی به معنی تواضع هنگامی که در آغاز این جمله اومده باعث شده که این جمله رو بکنه وابسته. پس این جمله جمله وابسته است و جمله بعدی که بیش از همه به آن بزرگ نزدیک شده ایم میشه جمله هسته. میگه در فروتنی بزرگ باشیم، قوی باشیم. فروتنی به معنی تواضع. میگه وقتی که ما انسان‌ها خیلی متواضع و فروتن باشیم میتونیم به آن بزرگ که اینجا منظور خدا هست، به خدا نزدیک بشیم. شاعر در اینجا راه رسیدن به خدا رو چی میدونه عزیزان من؟ آفرین، درست حد زدید، تواضع و فروتنی میدونه. بند بعد، ممکن از ناممکن میپرسد خانه‌ات کجاست؟ پاسخ میآید در رویای یک ناتوان. از نظر زبانی ممکن نهاده، ناممکن متممه. اما ناممکن یک واژه وندی هم هست. خانه‌ات کجا است؟ پس خانه‌ات نهاد، کجا مسند. پاسخ می‌آید در رویای یک ناتوان است. آفرین، اینجا یک است به قرینه لفظی حذف شده. میگه ممکن از ناممکن میپرسه. بچه‌ها یک امر ممکن میتونه سوال کنه از یک امر ناممکن؟ پس هم ممکن هم ناممکن تشخیص هستن، استعاره مکنیه از نوع تشخیص. و تضاد بین ممکن و ناممکن هم دیده میشه. اما مقصود از این بند چیه؟ این هست که یک انسان ناتوان هر چیزی رو غیر ممکن میدونه و یک انسان توانمند و یک انسانی که در رویاش پر از امید و توانایی هست هر کاری رو در این دنیا ممکن میپنداره. Thank you. قوت کارگاه متن پژوهی درس 17 هم از کتاب فارسی 2 رو با هم بررسی می‌کنیم. در قلمرو زبانی به شما گفته که با توجه به رابطه معنایی تضمن جاهای خالی رو پر کنید. بچه‌ها رابطه معنایی تضمن رو یادآوری می‌کنم. کلماتی که یکی از اونها زیر مجموعه دیگری باشه رابطه تضمن دارن، مثل ورزش و فوتبال. ورزش یک کلیت و فوتبال یکی از ورزش هاست. حالا اینجا گفته دریا روی کلیت اگر در نظر بگیریم، میتونیم با ماهی، میتونیم اسم یک دریا رو بیاریم، با اون میتونه رابطه تضمن بسازه. مثلا دریا و خلیج فارس، دریا و ماهی، دریا و ماهیگیر. فصل هم یک کلیت، یکی از زیر مجموعه های این کلیت رو میتونیم بیاریم، مثلا فصل و زمستان، فصل و بهار. سوال 2، نوع واو عطف و ربط رو در بند سوم مشخص کنید. گفتیم ماهی در آب خاموش است و این واوی که بعد از خاموش است اومده واو ربطه. اما واو بین خاموشی دریا و هیاهوی خاک واو عطف است. سوال 3، گفته جمله های زیر را بخوانید. طبیعت زیباست، طبیعت زیبا آفریده شده است. حذف واژه زیبا از کدام جمله از نظر دستوری نظم دستوری و معنای جمله رو به هم نمیزنه؟ اگر در جمله طبیعت زیباست من زیبا رو حذف کنم میشه طبیعت است، پس نظم دستوری به هم میخوره. اما طبیعت زیبا آفریده شده است رو حذف میکنیم میشه طبیعت آفریده شده است. از نظر دستوری هیچ نظمی نقصی و نقصانی دیده نمیشه. پس حالا گفته به این کلمات، به این کاربرد میگن قید. در جمله دوم، اکنون هر یک از واژه‌های زیر را در دو جمله به گونه‌ای به کار ببرید که در جمله نخست مسند و در جمله دیگر قید باشه. مثلا خندان. خندان اگر در یک جمله بخواد مسند باشه از فعل‌های است، بود، شد، گشت، گردید استفاده می‌کنیم. میگیم او همیشه خندان است. اما اگه قرار باشه قید باشه میگیم او خندان به کلاس آمد. او خندان به سخنان من توجه می‌کرد. چگونه؟ چگونه در نقش مسند حتما باید فعل اسنادی داشته باشه. هوای امروز چگونه است؟ وضعیت بیمار چگونه شد؟ اینجا چگونه میشه مسند. اما در جمله شما چگونه به مدرسه می آیید؟ چگونه قیده. او چگونه می تواند این همه راه را پیاده طی کند؟ چگونه اینجا قیده. میرم سوال بعدی، میشه قلمرو ادبی ما. دو نمونه آرایه تشخیص گفته در متن درس پیدا کنید و مشخص کنید. اینکه ممکن از ناممکن پرسید میتونه تشخیص باشه و اینکه پرنده در آسمان آواز میخواند هم پرنده رو تشخیص میکنه. در متن درس آفتاب و ستاره در کدام مفاهیم استعاری به کار رفتن؟ آفتاب حقایق کلی و چیزهای دور از دسترس و با ارزش، ستاره حقایق جزئی و نعمتهای در دسترس. در قلمرو فکری سؤال نخست از ما گفته منظور شاعر از چراغدان چه کسانی هست؟ انسانهایی که تلاشهاشون دیده نمیشه. در بند سوم بر چه موضوعی تاکید شده؟ اشرف مخلوقات بودن انسان. اما سوال 3 بچه ها سوال جالب و مهمیه. گفته که ارتباط معنایی عبارت رو با متن درس توضیح بدید. حالا عبارت رو براتون میخونم و بررسی میکنم. این عبارت از خواجه عبدالله انصاری انتخاب شده. از آسمان تاج بارد، اما بر سر آن کس که سر فرو آرد. تاج از آسمان بارد، تاج نقش نهادی داره، سر آن کس نقش متممی داره، سر فرو آرد، سر نقش مفعولی داره. از نظر ادبی تاجی که میبارد استعاره مکنیه است. تاج مثل بارونیه که میباره. تاج در ادبیات بچه نماد قدرت و مقامه، به مقام میرسه. اینکه از آسمان میباره یعنی اینکه به مقام بالایی میرسه. اما به چه کسی این مقام میرسه؟ آن کس که سر فرو آرد، یعنی تواضع کند، کنایه از تواضع کردنه. پس کسی به مقام و ارزش والا میرسه که متواضع باشه. بندی که بر تواضع اشاره داشت این بود که در فروتنی اگر بزرگ باشیم به آن بزرگ نزدیک می شویم. با توجه به بند پایانی ویژگی مهم انسان توانمند چیه؟ این که هیچ کاری رو غیر ممکن نمی دونه و بر هر کاری تواناست. عزیزان من، این درس با کارگاه متن پژوهیش بررسی شد. در جلسه آینده آخرین درس کتاب فارسی رو با هم بررسی خواهیم کرد و امیدوارم که بهره کافی رو از مطالبی که گفته شده ببرید که در آینده نیز براتون بسیار در سال 12 حائز اهمیت هست. برای همه شما آرزوی تندرستی و شادکامی دارم.
سیزده و 55 دقیقه است. با آگاهی شما عزیزان برسونیم که برای آگاهی از راه‌های پیشگیری و آخرین وضعیت بیماری کرونا ویروس جدید 2019 یا کووید 19 فقط به اطلاعیه‌ها و پیام‌های وزارت بهداشت توجه کنید. بهداشت دست اولین و مهمترین خط دفاع است.
به نام خدا، من دکتر حمید سوری هستم، استاد اپیدمیولوژی دانشگاه علوم شهید بهشتی. میدونید که این روزا ما درگیر مشکلی به نام اپیدمی کرونا ویروس هستیم و طبیعتاً وقتی که جامعه خبرهای زد و نقیزی رو میشنود این دغدغه درش افزایش پیدا میکنه. من به عنوان متخصص اپیدمیولوژی میخواستم خدمت شما این نکته رو متذکر بشم که جمعیت های پرتراکم ممکنه شانس انتقال رو بیشتر بکنه. سعی کنیم که از حضور در این محیط ها حتی المقدور اجتناب بکنیم و تا جایی که ممکنه استفاده منطقی از این امکانات بکنیم. حتی تو وسایل شخصی افراد از مهر نماز گرفته تا امثال اینها سعی بکنیم که با یک دستمال کاغذی تمیزی که همراهمون هست اینا رو بپوشونیم که امکان تماس مستقیم به خاطر احتمال آلودگی رو از بین ببریم. طبیعتا در کنار همه این بحثایی که میشه روش ها و توصیه هایی هستش که برای درمان و ابتلا و پیشگیری از ابتلا هستش. باید حواسون باشه که بالاخره اگر که دارویی مؤثر باشه، واکسنی مؤثر باشه، بلافاصله توسط مراکز علمی و معتبر کشور از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشه. بنابراین از جدی گرفتن شایعاتی که فلان ماده غذایی میتونه جلوگیری بکنه، فلان داروی گیاهی میتونه جلوگیری کنه، جدا باید مراقبت بکنیم، چرا که تا به حال هیچ روش پیشگیری به عنوان واکسن رسما اعلام نشده. واکسن هایی در حال آزمایش هست که امیدوار هستیم که هرچه زودتر اینها تایید بشه و مورد استفاده قرار بگیره، ولی قطعا در حال حاضر هیچ واکسنی نیست. اینی که فلان فرد نمیگیره، بهمان فرد میگیره، اولا تمام افراد جامعه گذشته از سنشون، جنسیتشون، شغلشون استعداد ابتلا به بیماری رو دارن، منتها این استعداد ممکنه با توجه به درجه تماس و نوع سیستم ایمنی و نوع تماس هاشون متفاوت باشه. همه به یک میزان نیست. این نیست که بگیم مثلا کودکان یا سالمندان مسئول هستن و اینها مبتلا نمیشن. همه احاد جامعه امکان ابتلا بیماری رو دارن. مهم این هستش که ما سعی بکنیم تو این شرایط کمترین تماس رو با ابزارها، وسائل یا افرادی که ممکنه آلودگی داشته باشن برنامه‌ریزی بکنیم. برای بسیار مهم هستش که ما توجه بکنیم که روش‌هایی که استفاده می‌کنیم روش‌های سنجیده، علمی، موثقی باشه و کمتر تماس داشته باشیم.
به پایان بخش اول برنامه‌های رادیو فرهنگ رسیدیم. التماس دعا. خدا نگهدار.
ساعت 14. اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران. رادیو فرهنگ.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات خدا